الله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ظاهرا به بحث اخرس رسیدیم. یه ولا یلزم ان یکون به لغت و امکان احوز. ایشون می فرماین که از شود اگر قادر بر ملحون هم نیست چه کار بکنه؟ ترجمه شو بگه. حالا ترجمهش به چه لغتی؟ بعضی احتیاط کردن که به لغت خودش باشه. از ایشون میفرمان نفقه میکنه دیگه، که نوبت رسید به ترجمه بر لغتی ترجمه رو بگه کفایت میکنه. و امکان احوط اگر چه احتیاط مستحب آن است که به لغت خودش باشه. عرض کنم به خدمت شما، حالا عرض ما این است که لغت دیگری هم اگر باشه غیر خود لغت خودش، ما موضوعیت برای این قائل نیستیم که اگر مثلا ایرانی حتما باید به زبان فارسی بگه، یا اگر مثلا انگلیسی حتما به زبان انگلیسی، اما او زبان را باید بلد باشه. پیش فرمودی برای چه؟ یعنی مثلا حالا یه فارسی مثلا یه انگلیسی بخواد به زبان فارسی بگه، اگر فارسی رو خوب بلده ولو لغت خودش نیست، اما اون لغت اجنبی را خوب بلده به طوری که خوب قصد معنا میکنه و میفهمه، این عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه ما که قائل شدیم به کفایت ترجمه از باب اقرب الی الواجب بود، از باب اقربیت بود. اقربیتش به چه لحاظه؟ اینکه از لفظ هیئت لفظی خودی شباهتی نداره. همیشه میگه خدا بزرگتر است، میگه الله اکبر، خب چه ربطی داره؟ تو لفظ هیچ ارتباطی نداره. این اقربیت به لحاظ معنا بود، اشتمال علی المعنایی هم که این بفهمه، معنا را بفهمه که صدق بکند عرفا انه اقرب الی اداء ذلك من سایر الامور. پس چون به این لحاظه یا لغت خودش باشه یا اگر لغت دیگری است اون مسطر مسلط باشه و معنا رو بفهمه، که اون جنبه اقربیت که به لحاظ معنا حفظ بشه. خلاصه عرضمون اینه. پس ما با مرحوم سید موافقت میتونیم بکنیم که لغت خودش موضوعیت نداره، که بگیم مثلا فرض کنید یه کسی نمیدونم هندیه باید حتما زبان اردو بگه، یه کسی انگلیسیه حتما باید زبان انگلیسی بگه. نه، اگر هم بخواد او یکی هم بگه، ما در صورتی تجویز مرحوم سید خیلی توش نگذاشته، ولی ما این قید توش میگذاریم که ما چرا اومدیم گفتیم اینه بگه به جای الله اکبر، به لحاظ اینکه اقرب الی الواجب، چون خود واجب را قادر نیست، فکون یتنزل الی ما هو اقرب الی الواجب. این چه اقربیته؟ اقربیت لفظی است یا معنویه؟ رضا معنویه است، لفظی که نیست. پس معنویه که هست باید آشنا و عارف به اون معنا باشه. ولی آزا اگر یک هندی بخواد به زبان انگلیسی بگه لانم نعون الا اذا لم یعرف تلک اللغه اصلا، اگه یک معنی نمیشناسته خب قصد معنا را اصلا متوجه نمیشه، گفتنش هم برای او لغوه دیگه. پس بنابراین میتواند هر کسی از هر لغتی استفاده بکند، به شرطی که اون لغت را بشناسد و معانی را بفهمد و قصد بکند که او اقربیت حاصل بشه. این هم بحثمون راجع به این مطلب. ولا یجزه عن تو حاشیه نوشتیم این مطلب، ولا یجزه عن ترجمه غیرها من الاذکار والادعیه و ان کانت بالعربیه. می فرماید که اگر چنونچه، خوبی آدم الله اکبر بلد نیست، نمیتونه بگه، ملحونش هم نمیتونه بگه، اما خب احوات همین مرشا رو برای این مطالبه که از بابت معرفت به معناست و ناظر با اونجا که لغت خود چه آدم خب معناشو بهتر میفهم. هایی کرد عرض کنم به خدمت شما، بله، حالا بیاد انتخاب کنه یه ذکری را، یه بریده که بالاخره به زمان عربی باشه، بزبان عربي از جهت تحفظ على اللسان العربي. پس الله اکبر رو تعمید میکنه به یه ذکر دیگری، مثلا الحمدلله، سبحان الله، اینا رو خوب بلده بگه و اینا عربی هم هستن، ذکر هم هستن. آیا این تعبیر صحیح؟ میفرمان نه، برای اینکه اینا هیچ ربطی به الله اکبر ندارن. خب این هم که تمام شد، بعد میفرماد و امام خب هم مطلبی است که دیروز هم گفتیم، یعنی دیروز یعنی روز چهارشنبه بود، سه شنبه بود. و این امکن له النطق بها بتلقین الغیر حرفا فحرفا قدم على الملحون و ترجمه. این قبلا هم عرض کرده بودیم که اگر یک کسی میتواند با تلقین الله اکبر رو بگه، باید تلقین بشه بشه و الله اکبر رو بگه و تلقینش کاری نداره، مقدم هم میشه دیگه بر ملحون و بر ترجمه، معلوم، برای اینکه با تلقین بالاخره موفق میشه که کلمه را بگه. و تا زمانی که انسان میتواند خود کلمه شریفه را بگوید، حق ندارد تبدیلش بکند به چیز دیگری ولو با تلقین. مسئله یفتون، پس چی شد آخرش؟ اینجا اول باید الله اکبر صحیح را بگه، اگر نمیتوانه به تنهایی بگه باید تعلم بکنه، یعنی اگر بلد نیست از قبل تعلم، اگر موفق به تعلم نشد یا با تعلم هم یاد نگرفت، با تلقین، تلقین مقدم شد ولی آخر انداخت، اما بالاخره مقدم شد با تلقین. با تلقین هم ممکن نشد، ملحونش بده، ملحون هم نمیتونه بگه، ترجمه کنه، و بهتر اینه که به لغت خودش باشه، ولی با اون نکته ای که عرض کردیم. مسئله سابعه، المسئله السابعه، الاخرس یعطی بها على قدر الامکان. کسی که اخرسه یعنی زبونش لاله، اگر یک کمی میتونه بگه، اخرس کامل نیست، خب به همه اندازه که میتوانه انجام بده. و این عجز عن النطق اصلا، حالا اون اخرسی که دیگه به کلی عاجز از نطق و زبانش ادای کلمات نمیتونه بکنه، اون چه کار کنه؟ میفرمد اخترها به قلبه، باید این را خطوره به قلبش بده، عرض شبد و اشار الیها مع تحریک لسانه انم کرد و اشار الیها. این اخرس زبان بین المللی داره که همون اشاره باشه، همون اشاره را که مفهم معنا هست باید در مورد الله اکبر انجام بده، مع تحریک لسانه، اگه بتوانه زبانش رو هم حرکت بده. اینم که دلیل بر این مطلب موثقه سکونی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تلبیه الاخرس و تشهد و قراءه القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. حضرت فرمودن که تکبیرش به این تلبیهش و همه این که تکبیر ذکر نشده، ولی خب اینا هم من باب المثاله، شامل تکبیر هم میشه. میفرماید یا آی اخرس چیکار کنه؟ تحریک کنه لسانش را و به دستش هم اشاره بکنه. توجه کردی؟ خب دیگه خود به خود همه مطالب سید از تو این روایت بیرون میاد، برای اینکه تحریک لسانه، خب اگر توانایی داره تحریک لسان بکنه بکن، ولی اینکه صدای کلمه ای گفته نمیشه ولی زبونش تکون بده. این تو روایت آمده، در فتوای سید هم آمده. و اشارتو به اصبع سید اکتفا کرده به اینکه که و اشار الیها، و اشار الیها یعنی الی تکبیره، اشاره دیگه به اصبعه نگفته، یعنی به اصبعه که در روایت آمده حملش کرده بر چی؟ بر متعارف. تو متعارف اینه که اخرس با دست اشاره میکنه برای تفهیم معانی، گاهی هم با سر اشاره میکنه، یه قسمتی ممکنه با سر باشه با دست باشه. پس اون مقصود از این اشاره به اصبعه همون اشارات متعارفه ای هستن که اخرس ها انجام میدن برای تفهیم معنا و مراداتشون، فلازه دیگه اصبع خصوصیت نداره. اگر متعارف اینه که به رأس باشه، خب به رأس، به دست باشه به دست، به گردنش باشه به گردنش، بالاخره به هر کیفیتی که متعارفه. اگر دیگه مرحوم سید اصبع را، کلمه اصبع را نگفته، اشاره الیها را گفته اما اصبع نگفته، یک مطلب دیگه که در کلام سید هست و در روایت نیست، عبارت هست از اخترها به قلبه، یعنی خطور میدد اون را، یعنی تصویره را به قلبش. این مطلب دیگه در روایت نیامده. خب این البته ارچبر این چرا در روایت نیامده؟ اعتمادن علا وضوحه، به خاطر اینکه واضح بوده، به جهت اینکه ما هر واجبی رو که میخواییم انجام بدیم باید نیت تعیینش بکنیم. مثلا فرض بفرما میخواییم نماز ظهر بخوانیم، خب باید معین بکنیم در دلمون که این نماز ظهره. میخوام نیت نماز عصر بخوانیم، باید نیت بکنیم که این نماز عصر. حالا این آقای اخرت تکبیرت الاحرام میخواییم بگیم، ما این که اخرت نیستیم انشاءالله، میخواییم تکبیرت الاحرام، باید قصد داشته باشیم که تکبیر بدیم یا بدون قصد؟ نه، قصد باید داشته باشیم. هر کار اختیاری، عمل اختیاری با قصد در میزن انسان، یعنی قصد اون عمل. پس این اخترها به قلبه باز هم علا طبق القاعده است، دیگه نیازی به گفتن در روایت نبوده و اعتمادن علا وضوحش در روایت نیامده، چون واضحه دیگه. خب هم خطور قلبی مقصود نیست. مسئله بعد، المسئله تو سامنه، یکمی چون دیر امروز شروع کردیم تون تون داریم میخوانیم. خب نه لازم نیست، این اشاره که در روایت آمده چون متعارف اشارات اخرس با دسته، از این جهت این ذکر شده. بله از باب غلبه است. مسئله اشتم، المسئله الثامنه، حکم التکبیرات المندوبه فی مازکه، حکم تکبیرات الاحرام حتی فی اشارت الاخرس. دقت بفرمایید، میگه ما این مطالبی که بیان کردیم راجع به تکبیرت الاحرام، همه این چیزایی که گفتیم راجع به تکبیر واجب بود دیگه، که گفتیم اگر نمیتونه باید تعلم بکنه، اگر فایل نمیتونه باز چیکار کنه؟ تلقینش کنه، اگر نشد باز چی؟ ملحونه بشه. همینطوری سلسله مراتبی که گفتیم میفرماید، همینطوری که در مورد تکبیر واجب تکبیرت الاحرام اینها صدق میکنه، در مورد تکبیرات مستحبه هم صدق میکنه. تکبیرات مستحبه افتتاحیه که با خود تکبیرات الاحرام هفتا میشن، بله شیشتا قبل از تکبیرات الاحرام آخرشان صدق. یعنی چه؟ یعنی همه اون مطالب درباره اون تکبیرات مستحبه هم صدق میکنه که اگر نمیتوانه تعلم کنه، این نمیتوانه تلقینش کنه، این نمیتوانه ملحون بگه و هاکزا. حالا اخرس هم که دیگه با اشاره میکنه. مسئله اینو، اذا ترکت تعلم فی ساعت الوقت حتی ذاق اسما و صحت صلاتو علی الاقوا و الاحوات القضا بعد التعلم. در این مسئله مرحوم سید سه تا مطلب رو بیان فرموده. یکی این که عرض شود اون کسی که قادر به تعلم بود و تعلم نکرد و یاد نگرفت که تکبیر صحیح بود و مسامحه کرد و تعمد کرد، تعلم میباش بکنه، تعلم نکرد، حتی ذاق الوقت، تا اینکه وقت مضیق شد که دیگه فرصت تعلم نیست. چند تا مطلب اینجا هست، سه تا مطلب. یک اینکه آدم گناهکاره، یعنی عمل واجبی را ترک کرده و مرتکب گناه شده. دوم این است که اینکه ترک به خاطرشه، به خاطر اینکه ترک تعلم کرده، تعلم واجب بوده و این واجب را ترک کرده، منتها عذاب بر خود ترک تعلم نیست، چون تعلم جمع مقدمی داره. پس عذاب بر چیه؟ بر تفویت مرتبه عالیه و تبدیلش به مرتبه نازله، و یا به عبارت دیگر تبدیل وظیفه اختیاری به وظیفه اضطراری. مثل کسی که آب داشته باشه برای وضو، آب رو بریزه و تیمم بگیره، خب اینم بالاخره عمل حرامی انجام. خب اما این گناهش مربوط به چی؟ تبدیل کرده وظیفه اختیاری را به وظیفه اضطراری، یا مرتبه عالیه را به مرتبه نازله عمدن.
خودش را تعجیز کرده، ملاک ملزم را تثبیت کرده. اگه قبل الوقت باشه تثبیت ملاک ملزم، اگه بعد الوقت باشه که قطعا حرامه. هر شود خدمت شما، پس این که گناه مرتکب شد. عزیبا. خب حالا این گناه را انجام داده، الان هم آخر وقت چه کار بکنه؟ یا الان که وقت تعلم نداره، آیا نماز نخونه یا همین ملحون را بخونه؟ و گفتیم که همین ملحونی که بلده باید بخونه. وقتی این کار را کرد، آیا این نماز نماز صحیحی یا نماز باطلی؟ یعنی آیا احتیاج به قضا و اعاده خود یه وقتش نیست؟ آیا احتیاج به قضا داره یا احتیاج به قضا نداره؟ جواب اینه که عمل صحیح و احتیاج به قضا نداره. برای چه؟ برای اینکه در اون موقع از باب اینکه از صلات لا تسقط به حال، یقینا امر به صلات جاست و چون از مراتب عالی عاجزه، خود به خود این امر صلاتی که داره متعلق به این مرتبه نازله است. امتثال وقتی حاصل شد با انجام همون عمل، امر ساقط میشه. پس امتثال امر کرده این امری را که الان داره، امر فعلی، این امر داشته، این امر هم امتثال کرده و لازم عملش صحیحه. فقط صلا و این عصم به ترک تعلق، کما که در مورد تیمم هم همینه میگی. یک کسی قادر بود آب تهیه بکنه، این نکرد تا آخر وقت. آخر وقت باید تیمم بکنه که نماز شو بخونه. تیمم کرده نماز کنه، این نماز صحیح یا باطله؟ صحیح ده بگو دیگه، زبان که داره باشه، مثل آخرت اشاره بکنه. آره، حواستون پرده که من تأکید میکنم این نماز نماز صحیحی است، ولو کان که در مقدماتش مرتکب گناه شده، اما این نمازی که بالاخره انجام داد صلات صحیحی است. چرا؟ چون صحتش دائر مدار این که ببینیم امر داره این عمل یا نداره. و مسلمه که امر داره، چون از صلاتو لا تسقط به حال، همین که امر داشت، همین عملش امر داشت و انجامش داد، پس این عمل صحیحیه، چون امتثال امر مولا صحیح که بود، پس دیگه نماز انجام داده و دیگه تکلیف ساقطه و قضا هم نداره. ولی بعد میفرمایید، این مطلب دوم. مطلب سوم که میفرمایید این است که ول احوت القضا بعد التعلق، احوت این است که این نماز رو بخونه و بعد از وقت بره تعلم کنه و نماز صلا و تکبیر صحیح یاد بگیره و نمازش رو هم قضا کنه. توجه کردید؟ این احتیاط مستحبیه. منشأ این احتیاط مستحبی چیه؟ منشأ این احتیاط مستحبی این است که لزوم اعاده نماز، که دوباره نماز تکرار کنه، که دوباره انجامش داد دیگه، صحیح هم بود، با اینکه انجامش داد و صحیح بود، اگر صحیح بود چرا لازم قضا بشه؟ نه ببینید، از بابت اینکه، نه حالا فنی که بخواییم مطلب را بگیم اینطور میشه، از بابت این که احتمال میدهیم، ولو احتمال ضعیفیه، که بدلیت ناقص عن التام اختیار اختصاص داشته باشد و منحصر باشد در عجز قهری، نه در عجز عمدی. هر جا که عجز قهریه، آدم چیزی دستش نیست، خب بردی باید به جای وضو تیمم بگیره، به جای نماز ایستاده نشسته با. اما اگر چنانچه یک وقتی عجز عن عمدن بود، چرا؟ چون میتوانست مثل اون مرتبه عالیه رو به دست بیاره و عمدن نکرد و تفویض کرد، احتمال میدیم که بدلیت نباشه، و چون احتمالش هست بنابراین بره اون فرد کامل رو یاد بگیره، قضاشو به جا بیاره، از باب رعایت اون احتیاطه. صرف احتمال احتیاطی سا، احتیاط مستحبی است. اما منشأ این احتیاط مستحبی اینه که ما در بدلیت این ناقص از عمل تام احتمال میدیم اختصاصش را به صورت عجز غیر اختیاری و قهری، که اما اون مواردی که عجز عن عمدن باشه و مستند به سوء اختیارش باشد، این بدلیت را مولا قبول نکنه. اگر بدلیت را مولا قبول نکرد، خب به هیچ، مثل اینکه نماز نخونده باید قضا کنه. این هم راجع به این عرض کنم خدمت شما این بحث فقه ما و سلم. ما اونجایی که مطالعه کرده بودیم نرسیدیم بهش، چون ما بحث تکبیرات افتتاحیه را یکم آماده کرده بودیم امروز که بحث بعدیه. و صلی الله علی محمد و آله.